أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل من عليها فان ويبغى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. توفیقی است بحمد الله در این مناسبت و ایام خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار آیات نورانی سوره مبارکه الرحمن رو بازگو میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 26 و آیات بعد از آن، امید است امشب خدمت عزیزان بازگو شود. اما میتوان در یه نگاه کلی گفت که تا این آیه شریفه پایان آیه 25 خداوند سبحان هر آنچه فرمود که مظاهری از رحمت رحمانی حضرت او بود در حال و هوای زندگی نخستین و حیات دنیوی انسانها معطوف بود. از نقطه آغاز تعلیم قرآن و خلقت بیان و همه مطالبی که گفته شد تا مرج البحرین یلتقیان، تمام این نمونه های مهم و عظیم رحمت رحمانی الهی زندگی آدمیان و حیات دنیا رو مشهون و مملو کرده است و نموده است. اما از این آیه شریف انقراض این حیات و پایان یافتن همه این موهبت ها رو، ناپایداری تمام این نعمت ها رو خداوند به نعمت عظیمی یاد می کند و متصل و منتهی به نعم بعدی اون خواهد شد. فرمود کل من علیها فان، تمام آن کسی یا آنچه علیها بروست فانیست. فان فانیست. ظاهر رو که نگاه میکنیم در آیه شریفه، هرچند بعض از مفسران به نوعی کلمه من رو که مشاهده میکنن میگویند استعمال این کلمه در لغت عرب در ذوال عقول است، یعنی صاحبان خرد و شعور. به همین خاطر مراد از این که هر آنچه بر اوست فانیست باید همان جن و انسی باشند که مخاطب این سوره مبارکه هستند. پس این چنین بگوییم که تمام جنیان و تمام انس و آدمیان که علیها، ضمیر علیها هم تا کاملا مشخص است دیگه، ما صحبت ولارز و زعها للانام رو داشتیم، گفتگوی زمین بود، پس بنابراین زمین هم، ضمیر هم به زمین برمیگردد. هر آن که بر روی زمین است فانیست. این نگاه کلی به آیه شریف. البته با توجه به دیگر آیات قرآن کریم می‌دانیم که بحث گسترده تر از این است، یعنی این انحصار کلمه من ضرورتی ندارد که بگوییم فقط انس و جنند. دیگر آیات شریف نشان می‌دهد و از الارض مدت و انقط ما فیها و تخلت، هنگامی که این زمین ویران می‌گردد اون حالت انسجام خودش رو از دست میده، به تزلزل میافتد، اونگاه هر آن چه در زمین و هر آن چه بر روی زمین است ویران نابود و از میان خواهد رفت. بیان کلی تر از این حرف هاست. گامی بالاتر از اون میگذاریم، کل شیء هالکن الا وجهه، آیه 88 سوره مبارکه قصص کاملا نشان میدهد که بحث کل شیء است، دیگه بحث جن و انس نیست. پس همه موجودی زمین فانیست و از میان می رود. کلام زیبا و دلنگیز حضرت مولا هم در گوش جان می پیچد که می گوید و خدا را یاد می کند و به وجه کلباقی بعد فناء کل شهی. امیر هم خدا را به وجه الله باقی او میخواند که بعد از فناء کل شی، فناء همه چیز باقی است. پس مشخص میشود که مراد ویرانی و نابودی کل زمین و زمینیان است. این نکته روشن و بدیهی است. امروز هم شواهد علمی مساعدت با ما میکند که این زمین زمان دارد، انقطاع دارد و پایانی. خود زمین طبعا موجودی اون هم از میان میرود به ویرانی و نابودی زمین. اما چگونه این کره زمین از بین خواهد رفت؟ آیا ویرانی و نابودی زمین به کم فروغی، به انتهاء دولت و برکت خورشید است؟ یعنی در خورشید تحولی پیش میاد، بعد مرکزیت منظومه شمسی و سولار سیستم به هم میخورد، اونگاه زمین هم از مدار و مجرای خیش خارج، نیروی جذب و دفع زمین، گریز مرکز، جانب مرکز همه متلاشی میشود، اونگاه زمین ویران و نابود خواهد شد. این است از شمس و کبرا. نشانه این رو داریم. آیا زمین در یه تصادم آسمانی ویران می شود و از بین می رود؟ در یه برخوردی که با اجرام دیگر پیش می آید؟ اونجاست که ازا زلزلت الارض و زلزاله ها، احتمال این هم داده می شود. اما چه قطعی و مسلم است و در علم هیئت امروز هم دانش کیهانشناسی هم روشن است برای صاحب نظران، اینی که عنقریب است که از ما اثری باقی نیست. عمر زمین به پایان میرسد و زمینیان هم. بنابراین فرمود کل من علیها فان. این آینده وجود رو و آینده زمین رو حضرت باری تعالی به رخ زمینیان میکشد. اما دو بحث اینجا داریم. یک این که مسیر آیات رو که نگاه میکنید، بحث رحمت رحمانیه الهی است. این با فنا چه دخل و چه ارتباطی دارد؟ دوم این که مراد خود از کلمه فنا چیست؟ دومی رو اول عرض می کنم که بهتر اون رحمت مشخص باشد. مراد از کلمه فنا در اینجا با توجه این که بحث در حوزه و حیطه ما آدمیان و انسان هاست، پدیده مرگ ماست. می دانیم که مرگ فردی و کلی رو خداوند اعلام می کند، انقراض نسل انسان ها را، به اتمام رسیدن حیاتی به نام الحیات الدنیا، یعنی زندگی نزدیک، زندگی نخستین در کنار الحیات الاخره و اون زندگی پسین که بعد از اون اولی خواهد آمد. اساساً خود پدیده مرگ و اتمام این زندگی دنیا از مظاهر رحمت رحمانیه خداوندی بر فرزندان آدم و این نسل است. اگر سنت الهی چنین جاری نمی شد و پدیده مرگ در عرصه زندگی ما آدمیان حضور پیدا نمی کرد، از تمام اون جلبات بعدی، از تمام اون بزم حضور بعدی و اون جاودانگی نشعه ابدی فرزندان آدم محروم و از سهم وجودشون بسنده به یه مختصر و یا صبابت و مائن، یه تهمانده از وجود می کردند. این نعمت بزرگ الهی است که با گشودن جهان بعدی از مجرا و مسیر مرگ، آدمیان رو به حقایق، روشنی ها و اون عظمت های پس از این عالم خرد و کوچک رهنمون می کند. و این از بزرگترین مصادق رحمت رحمانیه الهی است که ما رو در این زندگی حبس نکرد، ما رو در این سهم کوچک از حیات خلاصمون نکرد، بلکه به ما نشان داد عالمی را که پیش رو داریم، عالمی که همه اون نورانیت، جهانی سراسر نور، جهانی سراسر عدل، جاودانگی، عدم محدودیت، بقا، دوام، عیش ابدی در اون مهیا و مستعد است برای فرزندان آدم و شکوفایی همه استعدادهایی که خدا در وجود ما آدمیان نهاد و امکان رو شدن اون در این دنیا نبود، من جمله خلود، خود حالت خلودی که در وجود ما انسان ها ذات حق نهاده است. پس طبعا این مصداق بارزی است از رحمت رحمانیه الهی که راهکار اون هم مرگ است، یعنی الموت و باب الاخره. حقیقتا از مسیر مرگ است که این درب به جهان واپسین برای انسان باز میشه. البته اینجا موضعی نیست، موردی نیست، اما در جای خودش زمانی که مباحث مرگ رو میکاویدیم عرض کردم این پدیده‌ای که برای انسان‌ها چهره کریهی دارد عموماً، این به دست توانمند پیامبران الهی و تعالیم نورانی مبهدان اون چهره و شکوه مرگ شکسته شد و دگرگون شد، یه نگاه دوباره‌ای به مرگ شد. مرگ شد افضل و تحفت المؤمن الموت، شد کادوی خداوند به مؤمنان. اون نگاه زیبا این که به مرگ و جهان بعد از اون و حضور بر شکوهمند بعد از اون ارائه شد، بی نظیر بود این شیوه کار و به نوعی اساساً یه اشتیاقی و شوقی و نگاه دیگری در زندگی امروز موحدان این پایان مبارک ایجاد کرد و اونها رو از یأس و نومیدی و هرمان و سردرگمی و تحیر و افسردگی به در آورد و اون حقایق رو پیش روی اینها هویدا کرد. بنابراین پس مشخصه چرا در مسیر رحمت رحمانی مطرح می شود کل من علیها فان، که این فنا عین بقا است، عین بقا ما آدمیان. اقتلونی اقتلونی یا سقاط ان فی قتلی حیات فی حیات، این حیات رو ما در این ممات و این بقا رو در این فنا جستجو میکنیم، فنا به بقاء الهی میشود. فرمود کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. مراد از کلمه فنا پس مرگ است. این فنا مطلق نیست، این نابودی کامل نیست، به دلیل اینکه بعد میبینیم بعد از این فنا نوبت حضور میشه سنفرغ لکم ایها الثقلان و محاسبه و مکاتبه و خب پس بنابراین این فنا فنا من حیث ترکیب دنیوی است، یعنی این عناصر به هم میریزد، قالب ها میشکند، این جدایی بین اجزا و عناصر وجودی انسان شکل میگیرد، تن میماند، متلاشی میشود، روح سیر خود رو میکند، از این تعبیر به هلاک و فنا میکند خداوند سبحان. این فناء مطلق نیست، کاملا قبل و بعد آیه نشان دهنده این معناست. اما فرمود و یبقى وجه ربک، هیچ نوع از فنا در وجه رب وجود ندارد که یبقى باقی است، باقی میماند. وجه پروردگار تو ای پیامبر، اون پروردگاری که ذوالجلال و اکرام است، یا آن وجهی که ذوالجلال و اکرام است. فرمود باقی میماند وجه پروردگار تو. مراد از وجه الله چیست؟ وجه رب چیست؟ کلمه وجه معنای ظاهری و ابتدایی اون یعنی صورت. وجه در کلام عرب وجه شی، اون صورت شی است. درست؟ در اینجا مراد از وجه پروردگار طبعاً با توجه به اون که میدانیم این کلمه وجه به معنای ابتدایی لغت در مورد ذات باری تعالی به کار برده نمی شود و مراد اینجا دو چیز بیش نیست، یا ذات اوست یا صفات اوست. البته این دو رو ما با هم اتحاد در اون قائلیم، تفکیک نمی کنیم، اما دو معنایی که تبادر می کند به ذهنمون، مراد آن است که ذات الهی باقی است اما از ذات خداوند تعبیر به وجه می شود. اگر فرمودی یبقى وجه ربک، یعنی ذات حق هیچ نوع از فنا در او ندارد و این موجودات و مخلوقاتند که فنا نسبی دارند تا بقاء خودشون رو پیدا کنند، اما خداوند چنین نیست. یبقى باقی است ذات مبارک احدیت. اما چرا از ذات خداوند تعبیر به وجه می شود؟ این دیگه یه امر انسانی و ادبیات ماست که کاملا مشخصه. اشاره کردم وجه یعنی صورت. در عالم انسان مشاهده بکنید، اون عضوی از اعضاء وجودی ما که درون ما را و ذات ما را از بقیه اعضاء و اندام ما فزونتر و آشکارتر نشان میدهد کدام عضو است؟ آیا کسی میتواند از نگاه کردن به کف دست کسی حالات روحی و درونی اون را بفهمد؟ آیا از کف پای کسی ما میفهمیم حالات و تحولات درونی وجود انسان رو؟ آیا طبیبان و پزشکان محترم کدام عضو بهتر به کارشون میآید در شناخت حالات و تحولات مزاجی و درونی بیمارانشون؟ مسلم صورت است، وجه ماست که نشان دهنده حالات و خصوصیات درونی ماست، یعنی این چهره ماست که رنگ رخسار نشان میدهد از سر نهان، حال درونی ما نشان میدهد. بالاخره مشکلات و امکانات ضعف های جسمی ما بیشتر در صورت ما دیده میشود. حالات روحی ما در صورت ما دیده می شد. اون روی تکیده سوء تغذیه رو نگاه می کنید، در چهره می بینید. اون عرض به خدمتون ناآرامی ها و درشتی های زندگی رو در چهره مشاهده می کنید. کاملا اینا نشان دهنده حالات وجودی و درونی ما انسان ها خواهد بود. اینو در کلام عرب می گفتن، این چهره رو نگاه می کنید خجل زده می شود، حمرت الخجل. این قرمزی حیات تو این صورت گل انداخته اگر باشد انشاءالله خودشو نشان میدهد. هنگامی که میترسد، اون صفرت الوجل، زردی ترس در چهره خودش رو نشان میدهد. حالات درونی ما انعکاس اولیه اون در چهره ماست که این صورت ما نشان میده. نگاه رو نگاه میکنید، مشاهده میکنید، شیوه نگاه کردن نشون میده حالات درونی ما رو. آیا این نگاه از راه حسد است؟ از راه غضب است؟ از راه رضایت است؟ از راه محبت است؟ در این چهره کاملا حالات متفاوت و متغیر درونی انسان خودنمایی میکند. پس اگر وجه به جای ذات گفته میشود، چون این وجه و صورت بهترین تابلویی است که ذات را نشان میدهد. در این کارخانجات مهم و عظیم در پالایشگاه ها، مراکز صنعتی متفاوت، یه اتاقی است که شما در اون تابلوهای متفاوت رو میبینید و این مهندسان، صاحب نظران نشستن پای این تابلوها و در آن به آن مجموعه تشکیلات رو کنترل میکنن. این وجهه، این وجه این کارخانه، این پالایشگاه، این صنعته که دارن صاحب نظران از اینجا نگاه، مثل صورت انسان هست. مقابل خلبان نگاه میکنید، این آمپرهای مختلف رو، این تابلوهای متفاوت رو میبینید که کوچکترین حالات درونی این پرنده رو داره نشان میدهد. آن به آن خلبان، کمک، مهندس پرواز، این سه نفر در کابین دارن چک میکنن حالات متفاوت رو، در مخابره و گزارش و بررسی حالات این پرنده هستن. این وجهه. پس اگر فرمود و یبغا وجه ربک، وجه یعنی ذات خداوند، چرا از ذات تعبیر به وجه می شود؟ چون در فرهنگ و ادب ما وجه بهترین عامل نشان دهنده حالات ذات است. اما مراد آن است که ذات او باقی و پایدار است. اما معنای دومی که برای آیه شریف وجود دارد آن است که سوال، آیا ما از خداوند با چه چیز او برخورد میکنیم و روبرو میشیم در زندگی خودمان؟ آیا ما میتوانیم با ذات خداوند روبرو بشیم؟ معاذالله، بحرون، لجیون، عمیقون. فرمودن هرگز اجازه به خودتون ندید که تفکر در ذات خدا بکنید، چون هرگز به اعماق اون نمیرسید. یه دنیای تاریکیست برای شما که هرگز راهگشایی ندارد و موجب ضلالت شما میشود. بحر عمیقیست که در آن بسیار غرق شده اند و شما هم غرق خواهی شد. اونجا جایی است که بکن هزاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قعر دریا. امکان نفوذ و گذار به اون ذات وجود نداره برای شما. پس ما با چه چیز خداوند برخورد میکنیم؟ با صفات الهی. یعنی ما هر چه رو در وجود میبینیم، هر گوشه ای از صحنه های مختلف حضور خدا رو که نگاه میکنیم با صفات الهی مواجه میشیم. هر بخش از خلقت جلوه‌ای از جلوات و تجلیات صفات خداوندیست. به خودمون نگاه میکنیم، به دیگران نگاه میکنیم، به هر جزئی از اجزاء وجود یه صفت براتون تداعی میکند. یا خالق میاد، یا ودود میاد، یا رحمان میاد، یا رحیم میاد، یا لطیف میاد، یا خبیر میاد، یا حکیم میاد. یعنی هر بخش از خلقت تداعیگر وصفی از اسماء و صفات حضرت باری تعالی است که لله الاسماء الحسنا. این صفات اوست که یار بی پرده از در و دیوار، در تجلی است یا اول ابصار. آن به آن مشاهده میکنیم و میبینیم. پس ما با چه چیز خدا مواجه میشیم؟ با صفات او. و یبقا وجه ربک، به همین خاطر به صفات خداوند وجه الله گفته میشود و باقی صفات او. صفات خداوند انقطاع و پایانی و زوال ندارد و باقی است صفات پروردگار تو. حالا اینجا ما دو قرائت در آیه داریم، و یبقا وجه ربک حفظ از آسم، همین قرائتی که شما مشاهده میکنید در قرآنهای مکتوب، همینی که دیدید، ذل جلال و اکرام، با کلمه ذو خوانده می شود. اما ذل جلال و اکرام هم قرائت داریم، ذل جلال و اکرام. اگر با رفع بخونید و یبقا وجه ربک، این ذل جلال صفت وجهه. اما اگر با جر بخونیم صفت ربه، و یبقا وجه ربک، اون ربی که ذوالجلال و الاکرام، فرقی نمی کنه. این نکته ادبی رو که عرض کردم فقط برای تکمیل سخن گفتم، تفاوتی نمی کنن. باقی است صفات و ذات پروردگار تو که اتحاد با هم دارد پیامبر، اون پروردگاری که ذوالجلال و الاکرام است. عنایت بفرمایید، بحث لطیف توحیدی است. صفات خداوندی دو گونه است عزیزان. گاه حضرت باری تعالی جلوه های صفات خودش رو به انسان ها معرفی می کند که وقتی به این صفات نگاه می کنید می بینید اون سطوت، محابت، شکومندی و عظمت خداوند را، القهار، الجبار، المتکبر، المهیمن، نگاه میکنید این صفات تکاندهنده ذات الهی را که قاسم الجبارین، مبیر الظالمین، صفاتی که خداوند بازگو میکند پشت انسان رو به لرزه در میارند. سطوت، جلالت، هیبت و محابت خداوند در این صفات جلوگری میکند و دیده میشود. به مجموعه صفات خداوندی که در آن هیبت و سطوت الهی دیده میشود که وقتی به دقت نگاه میکنید این صفات، صفات دفعه، یعنی به نوع این صفات صفاتی است که دفع میکند. انسان ها از این صفات محابتی رو حس میکنند، یه خوفی در وجودشون میآید. به این صفات در قرآن، ادبیات قرآنی اینه که به این که صفات جلال گفته میشود، لذا ما هم همین استعمال رو به کار میبریم، میگیم صفات جلال و صفات جمال. صفات جلال از ماده جلال و عظمت، یعنی صفاتی که وقتی انسان این صفات رو فکر میکند میشناسد، دیگه تمام بال تواضع رو میاره، دست و پاش رو جمع میکنه، احساس خردی خودش رو حس میکند، گاه محابت و نگرانی وجودش رو میگیرد وقتی در قبال المتکبر میایستد، وقتی در قبال الجبار میایستد، وقتی صفات القهار رو میبیند پشت آدمی به لرزه در می آید در قبال این عظمت شکوه و سطوت خداوندی. اما نوع دوم صفات الهی صفاتی است که وقتی انسان می شنود چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دست رفت، یعنی اون صفاتی است که الرحیم، الودود، الغفور، الستار، الحنان، المنان، یعنی صفات جذبه، صفات رجاعه، صفاتی که در این صفات امید موج میزند، دلبستگی به غایت میرسد، اشتیاق فراوان میشود. آدمی دوست میدارد آن به آن به این صفات خودش رو نزدیک کند و دلبسته این صفات الهی میشود. اینها صفات جمال گاه گفته میشود. در ادب قرآن به این صفات، صفات اکرام گفته میشه، صفاتی که جذب میکنه خدا، صفاتی که امید و رجاع رو در دل انسانها ایجاب میکنند، که آدمیان باید با این دو صفت خداوند دمساز و همساز باشند. یعنی هم ما نگاه میکنیم سطوت و جلالت الهی، محابت خداوندی وجودمون رو پر میکنند، اما از اون طرف نگاه میکنیم این امید و شوق و رجاع و دلبستگی به حضرت باری تعالی جانمون رو مملو میکنند. ما در ارتباط با این دو صفات حقیم. فرمود باقی است وجه صفات و ذات پروردگار تو که دارای صفات جلال و محابت و سطوت و صفات اکرام و لطف و رحمت در بندگان خویش است. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس به کدام یک از این آلاء و نعمتی که حضرت حق بر شما ارزانی کرده است ناباورید؟ کدام رو انکار میکنید؟ کدام رو نمیپذیرید؟ کدام رو از اون میدانید و از دیگری میدانید؟ هو الذی خلق الموت و الحیات، اوست که قاعده مرگ رو، اوست که قاعده حیات رو، نحن قدرنا بینکم الموت، تقدیر می کند، اندازه گیری می کند رخت مرگ رو به عنوان مظهری از رحمت خودش بر قامت شما آدمیان. چه کسی می خواهد مهندسی این کار کند، طرح و برنامه به اجرا اون به دوش بکشد جز این پروردگار رحمان و مهربان شما؟ فبأی آلاء ربکما تکذبان. یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، بسیار آیه لطیف است و دلنشین که باید با توضیح و شرح بیشتری خدمت عزیزان سخن رو بازگو کنم. فرمود یسأله من فی السماوات و الارض، این هم از بزرگترین مظاهر رحمت الهی است که اجازه پرسشگری را و راه ارتباطی را به بندگان خیش به آسانی و سهولت در درون و برون، در نهان و عیان، خلوت و جلوت گشوده است و ارزانی کرده است. ازا سهل که عبادی انی فنی غریبون اجیب و دعوت دا ازا دعانه فلیستجیبولی ولیؤمنوبی. پیامبر هنگامی که بندگان من از تو میپرسند پیرامون من، بگو یار نزدیکتر از من به من است، بگو هیچ فاصله ای بین شما و پروردگارتون وجود ندارد، هر کجا که او را بخوانید همانجا ارتباط شما ایجاد می شود. سوال از بزرگترین مظاهر رحمت خداوند بر ما، رحمت رحمانی. اما این آیه با توضیح داده بشه خدمتتون. فرمود یسأله من فی السماوات و الارض، کلمه یسأله اولا فعل مضارع است، دوام و استمرار رو کاملا می نشان می دهد و روشن. اما سوال در خود لغت عربی یعنی چه؟ یعنی طلب، یعنی خواهش، خواستن. هنگامی که نگاه می کنیم به آیات شریفه قرآن و مجموعه استعمالات، ما سه گونه سوال داریم در قرآن، سه نوع پرسش و طلب. طلب و این سه نوع برخواسته از انگیزه آن است، یعنی چرایی اون، چرایی سوال نوع سوال را مشخص می کند که این خواهش برای چیست، طلب از چه دست و جنس است، نوع سوال رو تعیین می کند. گاهی انگیزه انسان از پرسش و خواهش آن است که کاستی دارد، یعنی می پرسد انگیزه رفع مشکله، اما این مشکل چیست؟ مشکل مادی است، فقره. یعنی انسان سوال می کند برای زدودن چهره فقره، برای اون که به یه متاع و یه بهره مادی برسد. انگیزه پرسش و طلب خواستن مادی است، از اون عطا میخواهد. اسم این سؤال رو میگیم سؤال استعطاری در کلام عرب و در قرآن. این سؤالی است که برای طلب است، یعنی برای عطاست، برای امر مادی است. میپرسیم که دارای چیزی بشیم، انگیزه زدودن فقر است. نوع دوم نه، انگیزه ای که در وجود ما برای این پرسش و طلب وجود دارد و خواستن جهل است. یعنی میپرسیم که جهلمون رو در درون خودمون بزداییم و از بین ببریم. پس علت پرسیدن ما زدایش جهل و نادانی از صفحه دل است. نام این گونه سوال رو میگیم سوال استعلامی، یعنی انگیزه ما علم است، رسیدن به آگاهی و دانش است. استعلامی میپرسیم برای دانستن. نوع سوم نه این است و نه آن است، انگیزه نه آن است که کمبود و فقر مادی باشد، نه فقر اطلاعات و علم، بلکه حکمت دیگری اینجا وجود دارد. میخواهیم به نوعی این آگاهی و علمی که وجود دارد تثبیت بشه از زبان خود آن کسی که گوینده و مسئول و مورد پرسش قرار میگیرد. این سوال رو میگن سوال استخراجی، سوال استخراجی. حالا در جای خودش الان توضیح میدم. این مادر سوال میکند، این پدر سوال میکنه، میگه از فرزندش میگه تو شیشه رو شکستی؟ خب این توپ و این شیشه، جن که نیومده بشکنه این شیشه رو، مشخص است این آقازاده شکستن به الحمدلله. اما میخوان اینو سوال کنن از خودش، از زبان خودش، میگن تو شکستی؟ اونم میگه بله من شکستم. این سوال استخراجی است، سوال استقراری است، استخراجی. حالا برمیگردیم. پس بنابراین در سوال انگیزه نوع سوال رو مشخص میکند و نوع خواهش و پرسش رو. نوع اول انسان میپرسد، طلب میکند که به مطلوب مادی برسه، یعنی مطلوبش پول است، مطلوبش خواسته مادی است، رفع مشکل مادی است. استعذار دارید عزیزان، گاهی در مباحث دیگر هم اشاره کردیم این نوع خواهش و این نوع سوال توصیه نمیشود در اسلام، یعنی به مسلمانان رخصت داده نمیشه که از یکدیگر سوال مادی بکنند، یعنی از هم خواهش و طلب مادی کنند، سوال استعطایی. میگن عزت نفس انسان مؤمن فراتر از آن است، که گردن خودش رو پایین بیاورد، در مقابل انسانی چون خود تمنای مادی کند و دست به خواهش مادی دراز کند. این سوال جایی است که باید تمام وجود رو نیاز کرد و یک بار برد به درگاه حضرت بی نیاز. اینجا جایی است که باید پیشانی رو بر خاک نهاد، گفت ارزقنی و ارزق عیالی من فضلک. اینجا جایی است که باید از حضرت او خواست، گفت خدایا تو هستی که باعث تو رزقی، تو هستی که تقدیر در عطا میکنی، تو این که ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، خدایا از تو توان میخواهم، رزق میخواهم، عطا میخواهم، نه از دیگران. این شایسته اوست که به تمام ذلت به نزد اون عزیز برویم و عزت بجوییم، اما از دیگران نه. و همین خاطر اشاره شد گاهی خدمت عزیزان، حتی اگر کار به اونجا بکشد که کسانی حرفه اونها باشد این کار، یعنی عادت اینها باشد که دست نیازشون رو بر دیگران ببرند و از دیگران تمنا کنند، یعنی السائل و بالکف بشن، یعنی دستشون رو بیش دیگران برای حطام دنیا دراز کنند، اینها از کسانی هستند که در کتاب فقه و در قضاء اسلام تو رد و شهادتو، شهادت اینها مسموع نیست و قاضی حق ندارد به شهادت اینها حکم صادر کند، چون از عدالت ساقط میشن، اینها از عدالت ساقط میشن. اون عزت نفس را اگر کسی داد، دیگه اعتمادی به سخن او و گفتار او نخواهد بود. انسانی که ذلیل شد و عزت نداشت، همه احتمالات در مورد اون را بدهید، این روا نیست و جایز نیست مگر از خداوند سبحان. نوع دوم سوال اشاره کردیم، سوال استعلامی است. انگیزه چیز؟ زدودن جهل، این که انسان میخواد به یه علمی برسد. هر مقداری که در نوع اول مذمت شده، در نوع دوم تشویق شده است که این نوع سوال رو داشته باشید. نوع سوالی که در قرآن همیشه با حرف جر عن می آید، یسالونک عن انفال، این پرسشه. هر با کلمه عن رو دیدید بدونید سوال این علمی است. این همان است که استعلام میکنیم، این همان است که استفتاء میکنید. بالاخره میدونیم عزیزان سابقه اولیه همه ما انسان ها چیست. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، دیگه باید در نهایت افتخار یا غیر افتخار بگیم خداوند ما رو از بطن مادر برون آورد و جهل بر پیشانی همه ما زده شده بود مهرش. الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، جهل سابقه اول ما همه انسان هاست. اما هنر ما آدمیان این است که می توانیم جهل را بزداییم و بدل به علم کنیم. و اینجا یک نکته کلیدی مهمی وجود داره، استدعا میکنم بیشتر دقت بفرمایید. و این نکته این است، اگر این احساس تو وجود ما نیامد کار ما زار است. یه جمله است، این رو گاهی طلبه ها میگن، یه شوخی هم پاش میگذارن به هم، و اون اینه که میگن لا ادری نصف العلم. اگر کسی گفت نمیدانم، این 50% علم رو داره. میگه چطور میشه از جهل، مگر از نیستی خیزت نیستی، چطور میشه از جهل علم بیاد؟ این که پارادوکسیکال این تعبیر، این چطور میشه؟ گاهی این مزاح رو میکنن، یه اصطلاحی هم هست میگن ولد العالم نصف العالم، نانش پخته شده از 50%، ولد العالم نصف العالم. از اون طرف هم که لا ادری نصف العلم، میگن پس آقازاده بی سواد یعنی تمام العلم، این 50% اون 50% بارشو بسته. پس بحمدالله این مزاح رو گاهی طلبه ها با هم دارن. لا ادری نصف العلم خیلی جمله عمیقی است، استدعا کردم اینو التفات بفرمایید. اگر انسان به جایی نرسید بزرگواران که احساس جهل کند، هیچگاه به علم نمیرسد. یعنی مقدمه ی علم جهله، احساس جهل است. به همین خاطر اونهایی که بیشتر احساس کمبود علمی میکنن از همه عالمتر میشن، گام رو فراتر میگذارن، مشتاقی اینها بیشتر، آتششون فزونتر، به مراتب علمی بالاتر میرسن. اما اونهایی که احساس نیاز علمی ندارن، یعنی احساس نمیکنن که جهل دارن، گمان میکنن که جهل ندارند، هیچگاه ره به جایی نمیبرن. این یکی از آفاتی است که گاه جامعه رو تهدید میکند، مخصوصا نسل جوان رو. یعنی عزیزانی که گمان میکنن هیچ سوالی ندارن، هیچ جهلی ندارن، همه چیز رو میدونن و هیچ چیز رو نمیدونن، به هیچ کجا هم نخواهند. یه غرور واهی، یه علم کاذب پوشالی بادبادکی که ماهیتش جهل تو وجودشون رو پر کرده است و مانع میشه حجاب میشه برای رسیدن به علم و آگاهی. راهکار مطلب این است که انسان جهل رو حس کند، نادانی رو بداند و معتقد باشد که بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند و با افتخار، برخلاف اون که در قسم اول گفتند ایاکم و ذل المسئله، بپرهیزید و اجتناب کنید از ذلت سوال کردن. در اینجا میگن فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، حتما برید سوال کنید از اونهایی که میدانند، اگر نمیدانید. در اینجا میگن مفتاح العلم از سوال، کلید علم پرسشگری و سوال است. برید بپرسید، برید آگاه بشید. میدونید چرا؟ این تفاوت بین این دو حتما تو ذهن عزیزان روشن است. ببینید وقتی شما بدون تعارف عرض میکنم با حفظ و حرمت و احترام همگان، وقتی شما میرید طلب مادی میکنید، از کی چیز میخواید؟ از یک کسی که مثل خود بنده یک لاغباست یا نه؟ میرید سراغ کسی که داراست، تمکن داره. میگید ای صاحب کرامت، شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوارا. میرید سراغ چنین کسی، یعنی سراغ کسی که متمکن و ثروتمند است. وقتی که میخواید برید سوال علمی کنید، میرید سراغ کسی، سراغ کسی که نمیداند و جاهل است، کوری از آکش دگر که نمیشود. لذا میرید سراغ کسی که عالمه. رفتن سراغ عالم و ثروتمند و غنی فرق داره. یعنی وقتی شما میرید پیش یه غنی طلب مالی میکنید، احتمال تحقیر و توهین و سرزنش همه چیز وجود دارد. اما وقتی میرید پیش عالمی سوال میکنید، اگر عالم باشه، اولین کاری که از شما میکنه تشکر میکنه از سوالتون. تقدیر و تشکر و تعظیم و بزرگداشت شخصیت شما دیده میشه. یه برخورد دوگانه است، طبیعی هم هست. اون صاحب ثروت فکر میکنه الان داره صفرا کم میشه، اما عالم این احساس رو نداره. وقتی میرن سراغ عالم، تا عالم مورد سوال قرار نگیرد، علمش جوشش نداره. اینه که گاهی توصیه میشه بسن تدریس کنید، از تدریس درس بر ندارید. این معلمین عزیزی که از تدریس درس بر میدارن، دیگه پرسش ها مواجه نمیشن باش، سوال ها نمیاد، دانششون چی میشه؟ رسوب میشه و رکود میشه، اون پویایی رو نداره. عالم هیچ واهمه ای ندارد از سوال، به دلیل اینکه اگر نداند موجب آن می شود که بجوید بداند. یه وقتی از یکی از مراجع بزرگ تقلید مرحوم حاج حسین قمی رضوان الله تعالی علیه، در زمان رضا شاه و مشروطه و کارهای مهمی همین مرد داشت اون زمان، از ایشانی کسی سوالی کرده بود تو همین مشهد، مسئله ای سوال کرد. آقا گفت تو نمیدونم، تو حرم امام رضا. این بنده خدای زائره بهش گفت خب آقا، حالا کلمه خاصی هم گفته بود که مثلا فرق تو پس من چیه که تو نمیدونی من نمیدونم؟ خب آقا فهمیدن فلان مثلا، چون جوابش رو که فرق من و تو اینه که من میرم یه تأمل میکنم، جواب رو بهتون میگم، تو 100 سال مگه فکر کنی بهش نمیرسی؟ خب عالم وقتی ازش سوال میشه، بعد پویا میشه، جویا میشه، میجوشه چشمه علمش، لذا اشتیاق دارد، استقبال میکند و دلنگران این قضیه نیست. و پس اما اون طرف نه، چون از حساب کم میشه، رقمها کاهش پیدا میکنه، استقبال چندان از این کار نمیشه. همون بهتر که نشناسن مردم، نیان مراجعه نکنن و به نوعی فاصله بین مردم و صاحبان قدرت و ثروت باشد، این مسائل دیده میشه. یه وقتی نکات رو برای دوستان گفتم، شیخ بزرگوار انصاری، شیخ مرتضای انصاری، صاحب مکاسب و رسائل و اون شخصیت علمی خاتم الفقهاء و الاصولیین، با اون عظمت شخصیتشون، مرحوم میرزا ابوالقاسم کلانتر از شاگردان ممتازشون بودن. مرحوم میرزا ابوالقاسم کارشون، تحصیلشون در نجف تمام شد، خواستن بیان ایران. آمدن خدمت استاد، گفتن آقا چند تا توصیه ما بکنید که دیگه این روز آخر است و فرمایشات شما رو به گوش بگیریم. و استادم خوب شناخته به شاگردش داره، مسلطه در حال و هوای شاگردش، فرمودن 3 تا توصیه به شما میکنم. یک کار رو توصیه میکنم در طول عمرتون اگر برای رضای خدا بود انجام بدهید و الا انجام ندید. کار دوم، توصیه میکنم این کار رو نه برای رضای خدا انجام دهید نه برای رضای خلق. کار سوم، این کار رو انجام بدید دست بر ندارید، چه برای رضای خدا شد چه برای رضای خلق شد و خدا نشد. خب بفرمایید حضرت آقا. فرمودن اما اون که فقط برای رضای خدا انجام بدید امامت جماعت. اگر دیدید اخلاص دارید تو امامت جماعت، امام جماعت شدن و پیش نماز شدن، بیستید و الا نیستید، چون شما الان دیگه واسطه اید. یه عده پشت سر شما ایستادن، از امامت همین بود مقصود، پشت در خلق و روی در معبود. اگر شما این حالت و اخلاص رو نداشته باشید، نمیتونید اون حالت خوش رو ایجاد کنید در خودتون و معمومتون. چشم. اما اون کاری که انجام نده، نه برای رضای خدا نه برای رضای خلق، قضاوت. استاد گفت قضاوت نکن، شاگردشو میشناسه، گفت قضاوت نکن. من جعل نفسه للناس قاضیا فقط ذبح بغیر سکین، بدون کارت خودت رو ذبح کردی. این حدیث هست. اما اون سومی که به هر دلیلی شد انجام بده، چه برای رضای خدا چه برای رضای خلق، تعلیم و تعلم، درس دادن و تدریس، پاسخ دادن به سوالات، به دلیل این که اگر جواب ندی دانشت پویا نمیشه، نو نیست، آپدیت نیست، بدون که اون وضعیت لازم رو در کار خودت پیدا نمی کنی. این نکته مهمی است که تفاوت بین این و اون. یه جمله هم بگم، حالا گفتم تکمیلش کنم سخن را خدمت عزیزان. اینم توجه داشته باشید، بالاخره پول، ثروت ارزشی داره، هر جنسی ارزشی داره، بالاخره این لیوانی ارزشی داره دیگه. این الله این مبلغ ارزش اینه، ششتا یه دستش اینطوره، اینا مبلغش. اما علم رو چه ارزشی براش باید بگذاریم؟ اهل علم برای دانش خودشون میتونن سنجش کنن، باها بگذارن، واقعا نمیشه حقیقتا. اینا تعارفاته که ما داریم، علم رو که نمیشه قیمت گذاری کرد. این راز اصلی است که انبیاء الهی علمشون رو نمیفروشن. قل لا اسألکم علیه اجرا، اینا مزد نمیخوان، چون نمیشه با چی بسنجیم. ساعتی است، وقتی است، طولی است، عرضی است، سانتیگراد است، متر است، کیلومتر است، سنجش نداره علم. علم یه متاعی است که بها برای اون نمیتوان قائل شد. با چی مقایسه کنیم علم رو؟ قابل سنجش نیست. لذا مبنا تعلیم و تعلم در مکتب پیامبران الهی چی بوده؟ تعلیم رایگان. چون باها براش نمیگذارن، اصلا غلطه. و همین خاطر میبینید خیلی از کشورهای دنیا در قانون اساسی ما تا یه مرزی از تعلیم و تعلم رایگان است و بر دوش دولت است. هزینه های اون خود رایگان باشه. این ارج نهادن به علمه که علم رو با پولی، سنجشی مقایسه نکنیم. اما در مسائل مالی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتاً عن تراض، بده بستان، کالا باها جابجا کنید و مالک بشید. پس این نوع دوم خیلی مهم، سوال علمی و عزیزان خیلی ارزشمند. اما اینجا یه تبصر ماده هم وجود داره. در این ارزشمندی سوال و پرسشگری، یه نکته خاصی که اینجا وجود داره اینه، ما دو نوع سوال مثبت داریم. اینا خیلی آموزنده عرض می کنم خدمت عزیزان. ما دو نوع سوال داریم، یعنی دو شیوه پرسشگری. یا باید سوال ما جنبه عملی داشته باشه یا جنبه علمی. یعنی سوال کردن یا برای حل یه مشکل علمی است، پژوهش و تحقیق است، یا برای رسیدن به یک راهکار عملی است. غیر از این اگر پرسش و سوال باشه، مشکل زاست، تضییع کننده ی عمر است. یعنی به بیان ساده تر، یا سوال من از جناب طبیب است، در شیوه کارم، استفادهم، داروم، تغذیه‌ام، یا سوال طبیب از استاد و پروفسور رشته خودشه برای رسیدن به تحقیقات بالاتر و آگاهی بالاتر. سوال دو تا انگیزه میخواد، یا رسیدن به علم یا مقدمه عمل. و الا سوالی که جنبه روشنگری برای انسان و راهکار عملی نداشته باشه، بدونید تو این سوال مشکلات پیش میاد. و همین خاطر گفتن لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم. مگه بناس از هر چیز بپرسید؟ اگر هر سوالی رو سوال کنید، هم در نپرسید از چیزهایی که اگر بدانید موجب دلنگرانی، سوء و عوارض منفی برای شما میشه. دلیلی نداره ما خیلی چیزها بپرسیم. مگر ما اونقدر میخواییم عمر کنیم؟ همه چیز را همگان دانند و همگان از مادر زاده نشدند. مگر ما فرصت تجربه و امتحان و پرسش و آزمون همه چیز رو داریم تو عمرمون؟ ابدا. لذا بنا نیست. نوع سوال رو هم انتخاب کردن خودش هنر میخواد. میگن هنر سوال نصف جواب هست. سوال خوب 50% جواب خوب رو کمک میکند. این یه نکته خاطر مبارک عزیزان هست. هر چیزی رو نباید سوال کنیم در این حال. و باز نوع دوم، گاه سوال عادت میشه. این خیلی بده. یه زیاد دی اصلا مسئله ای هست. یعنی اینها اصلا همش عرض به خدمت بنده خدای اینو عامیانه میگفت فلانی سوالاتیه، حالا این سوالاتی ترکیبش گاه اینطوری میشه و این زیاد پیش میومد. اون جمله زیبای وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی که پیامبر فرمودن ان الله یبغض القیل و القال و عظامت المال و کثرت السؤال. خداوند سه چیز رو مبغوز داره. ان الله یبغض القیل و القال، بگو مگوی بی خود. حالا خدا نکند که باشه، میخوای این زن و شوهر میدونی حرفی که الان به این گفتگو نیست، این سازنده نیست بینشون، این از دقیقی 15 که گذشت به 20 رسید، اگر به دقیقه 25 برسه دیگه شما شاهد بشقاب پرنده خواهید بود در بین این خانه. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیده نیست آن بینی خواهیدی تو این فضای این منزل. دیگه نباید اینطور باشه. اما اینا ادامه میدن مچگیری میکنن، یکیش به نفع من به نفع تو، نتیجه‌اش هم معلومه. این که گفتگو نیست، گفتگویی که از اول معلومه توی حرفی داری میخوای به کرسی برسانی، طرف تو تحقیر کنی، حرف خودتو ثابت کنی، خویش قوم خودتو به رخ بکشی، این که صحبت نیست. از مهمترین راهکارهای سازنده در زندگی گفتگوست. اما گفتگی گفتگوی مصلحانه، گفتگوی بی‌طرف و غیر جانبدارانه، نه فرافکنی کردن. و این خودش آفت درست میکنه اصلا وقتی اینطور است. این بگو مگوست، این مرا است، این جدال است، هیچ فایده ای نداره. حالا این میخواد تو محیط خانه باشه، در محیط کار باشه، در صحنه اقتصاد باشد، سیاست باشد، اجتماع باشد، هر کجا باشه. یه بخشی از عمر ماها به چی میگذره؟ به قیل و قالی که مبغوض خداست. دوم، اضاعت المال. پیامبر فرمود اضاعه مال رو خدا بغض دارد. اضاعه یعنی تضییع، یعنی به هدر دادن سرمایه. بابا این سرمایه ها ولو دست ماست الان، اما ما مالک حقیقی این اموال نیستیم. امروز دست ماست، اما این تخت که میبینی فردا دیگه در اختیار من نیست، این بخت که میبینی فردا در اختیار ما نیست. پس نمیشه اینا رو تضییع کرد، باید کاری کرد که رشد سرمایه های فردی و اجتماعی باشه، نه تضییع سرمایه، نه سرمایه ها رو به باد دادن. حالا در شیوه مصرفمون تضییع مال داریم، همین مشکلی که ما تو مملکتمون معلاسف داریم، همین عدم واقعا جریان الگوی صحیح در مصرف. حامل انرژیمون رو نگاه میکنیم نسبت به سطح جهان، ماشاءالله اوج گرفتیم، اصلا ترقی کردیم در این جهت، در آمارهای منفیش و خیلی از مسائل این چنینی. خب اینها اضاعه مال مبغوض خداست، خداوند دوست نمیدارد، چه شخصی اون چه اجتماعی اون. سوم که مربوط به بحث ما بود، فرمود پیامبر مکرم اسلام خداوند دوست نمیدارد کثرت سوال را. سوال خوب است، اما گاهی این لذا اصلا من دیدم، حالا گاهی مثلا بعضی از عزیزان خداوند نشان همشون توفیق بده حفظ کنه، سوال رو که جواب دادی هنوز تموم نشده سوال بعدی رو میپرسه. و مطمئنم من که بعد از این که سوالاش مطرح، حالا من شروع کنم از اول پرسش کردن ازش، همون سوالا رو هیچ کدوم چه جوابش رو نمیدونن. پس این هدفش از سوال کردن چی بود؟ سوال کردن بود. حالا این انگیزه مطرح شدن است یا چیزهای دیگه یا ایزا و آزار، اون رو دیگه خدا میدونن. خوب نیست، نباید عادت کنیم سوال به مقداری که گنجایش و پذیرش جواب داریم. ظرفیت سازی کنید، سوال کنید به مقداری که میتوانیم جذب کنیم پاسخ رو و علم رو. خب این هم نوع دوم. نوع سوم سوال استخراجی بود. عرض کردم بگم بحث رو ببندم خدمت دوستان عزیز. سوال استخراجی نمونه عالی که دو ذهن زود ممکنه در ذهن بارتون بیاد، سوال هایی که خدا از ما در قیامت میکنه. خداوند از آدمیان در قیامت سوال میکند آیا انگیزه استعطایی دارد، انگیزه استعلامی داره خدا؟ نه. چرا خدا سوال میکند؟ برای تأمین دلیل در پرونده است. نمونه شو تو دنیا داریم. از مواردی که بین فقه شیعه و اهل سنت اختلاف وجود داره در بعض از فرقه ها اینه که آیا قاضی ابتداعا به چه قضاوت میکند در اسلام؟ انما اقضی بینکم بالایمان والبینات. قاضی قضاوتش با دو مبنای اصلی است: حضور بیانه و شاهد است، ادله تأمین دلیل کافی، شهود کافی، و اگر رسید نوبت به انکار، عدول، قسم و سوگند. سومین چیزی که قاضی میتواند به اون عمل کند، آیا قاضی به علم شخصی خودش میتونه عمل کنه؟ یعنی چی؟ یعنی جناب قاضی الان اومد از این چهار راه رد شد، دید قتل زیدون امرن، دید آقا این عرض به خدمتون آقا شهروز زد آقا بهروز رو کشت، این چهار دو کوبید و تمام برزن، دید خودش صحنه راستن تو. حالا فردا روزی پرونده رو گذاشتن رو میز خودش، شد مأمور رسیدگی قاضی به این حکم و جنایت، خودش هم علم داره حالا آورده و قاتل هم مقر نمیاد، بازگو نمی کند، تأمین دلیل کافی هم نشده، چه بکنه؟ آیا میتونه قاضی به علمش بگه من خودم دیدم با چه رأی تو عرض به خدمتون به عین هات این من خودم دیدم با چشم خودم، میتونه این کارو بکنه؟ میگن والله این خیلی خوبه، علم قاضی که بهتر از اون شهود. آه مشکل داره، و مشکلش اینه که اگر قاضی این کارو بکنه متهم میشه، میگن آقای نکند که این حسابیست کتابیست، چه در رفع حکم چه در اثبات حکم. اینجا که راهکار به قاضی میدن، میگن قاضی بیاد به هر شیوهی که میتواند در اینجا چکار کنه؟ اقرار بگیره، اقرار بگیره، رو پرونده بگذاره. این اقرار موجب میشه که علم قاضی اعتبار کافی پیدا کنه. این سوال علم داره قاضی، اما الان که داره اقرار میگیره برای چیست؟ استخراجیست. این سوال برای استحکام و تثبیت است. این شد سه نوع سوال که وجود داره. حالا فرمود یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. ما چه نوع سوال از خدا داریم؟ وجود و هستی و آفرینش چه نوع سوالی از خداوند دارند؟ هر دو سوال داریم. ما هم سوال استعطایی داریم، یعنی دست ما تهی دراز نیازمند به سوی حضرت باری تعالی، یا ایها الناس انتم الفقراء والله هو الغنی الحمید، هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست، وجود ما همه حاجت و نیاز به حضرت اوست. این تمام هستی در حال سوالند از او آن به آن. اگر یه لحظه عطاش قطع بشه، اگر نازی کند جانان فرو ریزند قالب ها. نوع دوم سوال استعلامی است، مظهر علم خود اوست. لذا بزرگان، صلحا، انبیا، اولیا همه تشنه اون علمی هستند که وعلمناه من لدنا علما، تشنه اون علمی هستند که خدا بیاموزد، تشنه اون دانشی هستند که وعلمک ما لم تکن تعلم، خدا به تو دانشی داد پیامبر که نمیدانستی، همه تشنه اون علمی هستن که علم و نورون خدا تو دل بدان، تشنه اون علمی هستن که اتقوا الله و یعلمکم الله، تقوا داشته باشید خدا معلمتون میشه، خدا به شما تعلیم میدهد. کل یوم هو فی شأن، این پایان آیه موند، یه کمی جمع و جور کردن مطلب هم باقی ماند، انشاءالله خدمت عزیزان در گفتگوی بعد بازگو خواهم کرد. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه مگرداند. توفیق فهم و بهتر کلامش رو بهره به نصیب ما قرار بدهد.